این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
بیشتر ما آدم ها در ارتباط با مسئله هوش و استعداد دو اشتباه اساسی مرتکب می شویم. 1. هوش و استعداد خود را دست کم می گیریم. 2. درباره هوش و استعداد دیگران اغراق می کنیم. به دلیل این دو اشتباه بیشتر مردم توانایی های خود را چندان جدی نمی گیرند. آنها توان رقابت بر سر فرصت های شغلی را از دست می دهند، زیرا معتقدند آن کار کله می خواهد. غافل از آن که غریبه ای از راه می رسد که پروای هوش ندارد و کار را می رو باید. مسئله تعیین کننده میزان هوش نیست، بلکه نحوه استفاده است که از هوش خود هر اندازه که باشد می کنید. نگرشی که نسبت به هوش خود دارید بسیار مهمتر از میزان هوش شماست. اجازه دهید این جمله را به دلیل اهمیت آن تکرار کنم. نگرشی که نسبت به هوش خود دارید بسیار مهمتر از میزان هوش شماست. در پاسخ به این پرسش که آیا کودک شما می تواند دانشمند شود؟ دکتر ادوارد تلر، یکی از فیزیکدانان برجسته کشور می گوید کودک برای دانشمند شدن نیاز به ذهن باز و سریع الانتقالی ندارد. نیاز به حافظه خارق‌العاده‌ای هم ندارد. لازم هم نیست در مدرسه نمره‌های بسیار بالایی داشته باشد. تنها عامل تعیین کننده در این میان آن است که کودک علاقه بسیار زیادی به مسائل علمی داشته باشد. علاقه و اشتیاق حتی در حیطه علم نیز یک عامل تعیین کننده است. شخصی که ضریب هوش او 100 باشد، به یاری دیدگاهی مثبت، خوشبینانه و مساعد، می تواند پول، احترام و موفقیت بیشتری کسب کند تا شخصی که با ضریب هوش 120 منفی باف، بدبین و تکرو باشد. اندکی فهم برای چسبیدن به یک کار، نظیر امور عادی یا وظایف یا یک طرح تا به اتمام رساندن آن مفیدتر از هوشی است که بلا استفاده گذارده شود، گرچه هوشی در حد نبوغ باشد، زیرا پایداری 95% از توانایی را تشکیل می دهد. سال پیش در یک میهمانی یکی از همدوره‌های دانشکده ام را پس از 10 سال دیدم. او دانشجوی بسیار باهوشی بود و با معدلی بالا فارغ التحصیل شده بود. آخرین باری که او را دیده بودم قصد داشت در نبراسکای غربی با سرمایه خودش وارد کار آزاد شود. از او پرسیدم که سرانجام وارد چه کاری شده است. او گفت خب نتوانستم روی پای خودم بایستم. غیر ممکن بود 5 سال پیش یا همین پارسال به این حقیقت اعتراف کنم، ولی الان آمادگی دارم که درباره آن حرف بزنم. وقتی به تحصیلات دانشگاهی خودم نظر می اندازم، می بینم با این توان ذهنی سرشار، تنها متخصص در دیدن نقاط ضعف و علل شکست انواع ایده های تجاری شده بودم. ذهن خودم را درگیر تمام دستانداز و پیچ و خم‌هایی که در کارها وجود دارد کرده بودم. همینطور درگیر کلیه ی عواملی که می توانند موجب شکست حتی کارهای کوچک شوند، از جمله داشتن سرمایه کافی، حصول اطمینان از اینکه مراحل کار به طرز صحیح طی شود، کافی بودن نسبت تقاضا به تولید، حمایت دولت از صنایع داخلی و خلاصه 1001 مسئله دیگر که همه می بایست کنترل شوند. از همه ناراحت کننده تر آن است که چند نفر از دوستان قدیم دوران دبیرستانم که هیچ وقت به نظر نمی رسید چیزی در چنته داشته باشند و حتی نتوانسته بودند به کالج هم راه پیدا کنند، در حال حاضر در کار خودشان کاملا جا افتادند و موفق هستند. در حالی که من فقط جان می کنم و کارم کنترل ارسال محموله های دریایی است. اگر کمی بیشتر فکرم را روی بررسی علل موفقیت امور متمرکز کرده بودم، امروز از هر نظر وضع بهتری داشتم. فکری که به هوش او ختمی داد به مراتب مهمتر از میزان هوش او بود.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
چرا بعضی از نوابغ ناموفقند؟ سالها با یکی از افرادی که قابلیت‌هایی در حد نبوغ دارد معاشرت نزدیک داشتم. او کسی است که هوش انتزاعی فوق‌العاده‌ای دارد و عضو انجمن دانشجویان تیزهوش آمریکاست. به رغم چنین هوش فطری سرشاری، او یکی از ناموفق‌ترین افرادی است که می‌شناسم. شغل او بسیار معمولی است، از پذیرش مسئولیت وحشت دارد، از ازدواج گریزان است. به نظر او بیشتر ازدواج‌ها به طلاق می‌انجامد. دوستان کمی دارد، مردم حوصله‌اش را سر می‌برند. هرگز در هیچ کاری سرمایه گذاری نمی کند. ممکن است پولش را از دست بدهد. این آدم به عوض آنکه توان ذهنی فوق‌العاده اش را به سمت جستجوی راه‌های موفقیت‌آمیز هدایت کند، از آن برای یافتن دلایل شکست ایده‌ها و کارها استفاده می کند. این بشر به دلیل تفکر منفی که بر منبع وسیع هوش او سایه انداخته است، در کمتر کاری شرکت می کند و کلن آدم بی خیر و برکتی است. او می تواند با تغییر دادن نگرش خود کارهای بسیار بزرگی انجام دهد. مغز او توان این را دارد که یک موفقیت استثنایی به بار آورد، ولی بدبختی اینجاست که از قدرت تفکر بهره ای ندارد. یکی دیگر از آشنایانم به فاصله یک کمی پس از گرفتن مدرک دکترایش از یک دانشگاه معتبر در نیویورک جذب ارتش شد. شاید بپرسید که 3 سال در ارتش چه کار می کرد؟ او در آنجا نتوانست با سمت افسر یا حتی کارمند ستاد کاری برای خودش دست و پا کند. در تمام آن 3 سال او راننده کامیون بود. چرا؟ زیرا نسبت به سربازان همردیفش نگرشی بسیار منفی داشت. اینها که آدم نیستند. همینطور نسبت به شیوه ها و روش های ارتش احمقانه است. نسبت به مقررات برای بقیه است نه برای من، و نسبت به همه چیز از جمله خودش عجب آدم احمقی هستم که هنوز راهی برای فرار از این مخمصه پیدا نکردم. این بشر نتوانست در نظر هیچ کس احترامی کسب کند. تمام آن گنجینه وسیع دانش در ذهنش مدفون ماند. نگرش منفیش او را به یک پادو مبدل کرد. به خاطر داشته باشید طرز تفکری که هوش شما را هدایت می کند بسیار مهمتر از میزان هوش شماست. حتی دارندگان عالی ترین مدارک دانشگاهی نیز نمی توانند خود را از رعایت این اصل اساسی در موفقیت مستثنا کنند. سالها پیش با جیم اف، یکی از کارمندان عالی رتبه در یک آژانس بزرگ تبلیغاتی آشنا شدم. شغل جیم در آن آژانس مدیریت تحقیقات فروش در بازار بود و باید بگویم که کارایی فوق‌العاده‌ای داشت. آیا جیم یک مغز متفکر بود؟ خیر، به هیچ وجه. جیم تقریباً هیچ چیز درباره شیوه های تحقیق نمی دانست، چیزی از آمار نمی فهمید، تحصیلات دانشگاهی نداشت، اگرچه همه افرادی که زیر دستش کار می کردند فارغ التحصیل دانشگاه بودند. و جالب آنکه جیم تظاهر به فهمیدن جنبه های فنی تحقیق نیز نمی کرد. پس ظاهراً عامل دیگری باعث شده بود که در سال 30,000 دلار درآمد داشته باشد، در حالی که حتی یک نفر از زیر دستانش 10,000 دلار هم در سال نداشت. روش او این چنین بود. جیم یک مهندس انسانی بود. او 100% مثبت بود. هنگامی که افرادش از لحاظ روحی کم می آوردند، جیم می توانست روحیه آنها را تقویت کند. او انسانی بود بسیار مشتاق که می توانست آن شور و شوق را به دیگران نیز منتقل کند. او مردم را درک می کرد و از آنجا که می توانست منشأ ناراحتی ها و اندوه آنان را دریابد، مردم را عمیقاً دوست داشت. عاملی که جیم را در نظر شرکتش به مراتب ارزشمندتر از مردانی با ضریب هوشی بالاتر کرده بود، هوش او نبود، بلکه شیوه استفاده او از هوش خود بود. از هر 100 نفری که در دانشگاه ها ثبت نام می کنند، کمتر از 50 نفر فارغ التحصیل می شوند. با کنجکاوی از مدیر پذیرش یک دانشگاه بزرگ خواستم علت را توضیح بدهد.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
او گفت علت این مسئله کمهوشی افراد نیست، زیرا اگر توانایی های لازم را نداشته باشند به آنها پذیرش نمی دهیم. علت آن بیپولی هم نیست. امروز هر کس بخواهد خرج دانشگاهش را خودش به عهده بگیرد می تواند. علت واقعی نگرش هاست. تعجب می کنید اگر بدانید که چه تعداد از جوانان به دلیل آنکه به استادهایشان، به درسهایی که باید بخوانند و به همشاگردیهایشان علاقه ندارند، درس را رها می کنند. به همین صورت نیز نگرش منفی باعث می شود که دروازه های مدارج عالی در مدیریت به روی بسیاری از مدیران تازه کار و جوان بسته شود. نگرش های تلخ، منفی، بدبینانه و دلسرد کننده بیشتر از کمهوشی عامل عقب ماندگی مدیران تازه کار و جوان است. چنان که یکی از مدیران اجرایی به من گفت، کمتر اتفاق می افتد جوانی را به دلیل کمهوشی رد کنیم. تقریبا همیشه نگرش ها تعیین کننده هستند. یک بار شرکت بیمه ای از من دعوت کرد که برای آنها تحقیق کنم و بفهمم که چرا 75% از فروش آنها تنها به وسیله 25% از فروشندگانشان انجام می شود. در حالی که 25% دیگر از فروشندگان تنها 5% از کل بیمه نامه ها را به فروش می رسانند. هزاران پرونده درباره مشخصات کارمندان را به دقت بررسی کردم. تحقیقات به هیچ شبهه‌ای ثابت می‌کرد که تفاوت فاحشی بین هوش افراد وجود ندارد. افزون بر آن، تفاوت در میزان تحصیلات نمی‌توانست توضیح کافی برای توجیه تفاوتی که در موفقیت‌های فروش وجود داشت ارائه دهد. تفاوتی که بین فروشندگان بسیار موفق و فروشندگان بسیار ناموفق وجود داشت در پایان منحصر شد به تفاوت در نگرش ها یا تفاوتی که بر شیوه تفکر آنان حاکم بود. گروه موفق کمتر دچار نگرانی می شدند و شور و شوق بیشتری داشتند. آنها محبت بیشتری نیز نسبت به مردم ابراز می کردند. ما نمی توانیم موفقیت چندانی در تغییر دادن میزان توانایی های فطری خود به دست آوریم. اما بی تردید می توانیم شیوه استفاده از آنچه را که داریم تغییر دهیم. معلومات یک نیروست، البته تا زمانی که از آن به طور سازنده استفاده شود. متاسفانه نوعی برداشت غلط از معلومات نیز مانند بهانه فقدان هوش رایج شده است. اغلب می شنویم که معلومات یک نیروست، ولی این جمله تنها به نیمی از حقیقت اشاره دارد. باید افزود معلومات یک نیروی نهان است و فقط زمانی که به کار آید تبدیل به نیرو می شود. به خصوص تنها زمانی که استفاده از آن سازنده باشد. داستانی از دانشمند بزرگ انشتین نقل می کنند به این صورت که وقتی از او پرسیدند یک مایل چند فوت است، چنین پاسخ داد: نمی دانم چرا باید مغزم را از اطلاعاتی پر کنم که می توان آنها را به 2 دقیقه در هر کتاب مرجعی یافت. انشتین درس بزرگی به ما داده است. به اعتقاد او مهمتر آن است که ذهن را برای فکر کردن مورد استفاده قرار دهیم، نه برای انبار کردن اطلاعات. یک بار هنری فورد درگیر یک دعوای حقوقی با مجله شیکاگو تریبون شد. تریبون او را یک آدم بی سواد خواند و فورد، شخصی با چنان اعتبار، جواب داد این موضوع را ثابت کنید. تریبون با طرح پرسش‌هایی مانند بندیکت آرنولد که بود، جنگ انقلاب در چه تاریخی رخ داد و نظایر آن، او را به پاسخگویی دعوت کرد و هنری فورد به دلیل تحصیلات رسمی محدودی که داشت نتوانست به بیشتر آنها پاسخ صحیح بدهد. سرانجام در حالی که به شدت کلافه شده بود گفت: من جواب این سوالها را نمی دانم، اما می توانم در 5 دقیقه به آدمی دسترسی پیدا کنم که جواب همه آنها را می داند. هنری فورد هرگز علاقه‌مند به اطلاعات متفرقه نبود. او نکته ای را می دانست که هر مدیر عالی رتبه ای می داند. چگونگی دسترسی به اطلاعات مهمتر از آن است که با مشتی دانسته ها ذهن خود را به صورت انبار اطلاعات درآوریم. افراد پرمعلومات چقدر ارزش دارند؟ چندی پیش در منزل یکی از دوستانم که رئیس یک شرکت تولیدی تازه تأسیس و روبه رشد است مهمان بودم. بر حسب اتفاق تلویزیون یکی از پربیننده ترین مسابقات سوال و جواب را پخش می کرد. یکی از شرکت کننده ها برای چندمین هفته متوالی روی صحنه ظاهر می شد. او می توانست به انواع پرسش ها که عموماً عجیب و دور از ذهن بودند پاسخ صحیح بدهد.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
پس از آنکه به یک پرسش بسیار عجیب درباره کوهی در آرژانتین پاسخ داد، میزبانم رو به من کرد و گفت: فکر میکنی چقدر به این آدم پول بدهم برایم کار کند؟ پرسیدم: چقدر پول میدهی؟ او گفت: یک سنت بیشتر از 300 دلار نخواهم داد، آن هم نه هفته‌ای، ماهانه هم نه، بلکه مادام العمر. فهمیدم این آقا چه کاره است. این متخصص نمیتواند فکر کند، تنها بلد است مطلب از حفظ کند. ظاهراً فقط یک دایره المعارف متحرک است و اگر درست حساب کرده باشم با 300 دلار یک دوره بسیار کامل دایره المعارف می شود خرید. تازه شاید قیمتش اینقدر نباشد. 90% چیزهایی که این آدم می داند در یک تقویم نجومی 2 دلاری هم پیدا می شود. من به افرادی احتیاج دارم که بتوانند مسائل را حل کنند، کسانی که بتوانند ایده بدهند، خیال پردازی کنند و بعد به رویاهای خودشان صورت واقعیت بدهند. یک مرد پر از ایده می تواند با من کار کند و پول در بیاورد، ولی یک مرد پر از معلومات نه. سه راه برای از میان بردن بهانه های فقدان هوش. 1. هیچ وقت خودتان را کم هوش و دیگران را باهوش تصور نکنید. خودتان را دست کم نگیرید، روی امتیازهایتان حساب کنید، استعدادهای خود را کشف کنید. به یاد داشته باشید که میزان هوش شما هیچ اهمیتی ندارد، بلکه نوع استفاده از آن هوش مطرح است. به جای نگرانی درباره ضریب هوش خود، فکرتان را به کار بیاندازید. 2. روزی چند بار به خود یادآوری کنید، نگرش‌های من مهمتر از هوش من است. در منزل و محل کار، نگرش‌های مثبت را به کار ببندید. در هر کاری دلایل پیروزی خود را برشمارید و نه دلایل شکست را. نگرش دارم برنده می‌شوم را به دست آورید. هوش خود را در جهت کارهای مثبت و خلاق به کار ببرید. از آن برای یافتن کلیدهای موفقیت استفاده کنید، نه برای متقاعد کردن خودتان به شکست. 3. به یاد داشته باشید که توانایی فکر کردن با ارزش‌تر از توانایی حفظ کردن اطلاعات است. از ذهن خود برای آفرینش و عملی ساختن ایده ها استفاده کنید. راه‌های بهتر و تازه‌تری برای انجام دادن کارها بیابید. از خود بپرسید: آیا دارم از توانایی ذهنی خود برای ساختن تاریخ استفاده می‌کنم یا تنها برای ثبت کردن تاریخی که دیگران می‌سازند؟ پ بی فایده است. دیگر پیر شدم یا هنوز خیلی جوانم. بهانه سن یا متقاعد شدن به شکست به دلیل نداشتن سن مناسب به 2 صورت مشخص از راه می رسد: دیگر پیر شده ام و هنوز خیلی جوانم. حتما از صدها نفر که در سنین مختلف هستند شنیده اید که در توجیه کارایی نچندان خوب خود در زندگی می گویند: برای شروع کردن دیگر پیر شده ام یا خیلی جوانم. نمی توانم به دلیل محدودیت های سن خود کارهای مورد علاقه ام را شروع کنم. واقعا عجیب و تأسف آور است که کمتر آدمی احساس می کند همگام با سن واقعی خود پیش می رود. این بهانه هزاران انسان را از فرصتهای حقیقی محروم کرده است. آنان تصور می کنند که سنشان مناسب نیست، از این رو به خود زحمت آزمون نیز نمی دهند.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com